برنامه گفتگوی اقتصادی.
من مزار این سال رو سال حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف می‌دانم.
سال رو به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف.
بذار من این سال رو سال جهاد اقتصادی نام گذاریم.
شعار امسال بنابراین تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایران.
سال حماسه سیاسی.
بذار من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولید.
لذا من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانزولی.
شعار سال رو اینجور اعلام: مهار تورم، رشد تولید.
به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش، جهش تولید با مشارکت مردم.
بریم فکری بکنیم برای فکر،
برای اندیشه ورزی،
فعال کردن اندیشه ها.
ما هیئت های اندیشه ورز لازم داریم.
کجا؟
در دو نقطه، یکی در رأس، یکی در
آدم میتونه فرض بکنه که این شعارهای سال حلقه هایی بود برای ایجاد یک منظومه کامل در زمینه مسائل اقتصاد.
دست هایی پرتلاش، فردایی پر افتخار، در زیر پرچم سرنگ ایران، به نام سرزمینی پر آوازه، ایران را بسازیم.
من سامان کریمی شاد هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین درباره نقش بازار سرمایه در تحقق شعار سال صحبت بکنیم و به بررسی این موضوع مهم بپردازیم. با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵۲۲۸۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن های ما. با ما در تماس باشید، ما را از نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع بفرمایید. و اما سوال پیامکی امروز ما. امروز از شما پرسیدیم به نظر شما مهمترین مشکلات سرمایه گذاری در بورس چیست؟ گزینه یک، قیمت گذاری دستوری. گزینه دو، نرخ بالای سود بانکی. و گزینه سه، نابسامان بودن بازار در میان مدت و بلند مدت. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه زنده گفتگو اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب طبق روال همه برنامه‌های گفتگوی اقتصادی، کارشناسانی رو به صورت حضوری در خدمتشون هستیم و عزیزانی هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد. آقای دکتر علیرضا کدیور، کارشناس بازار سرمایه، بورس و پژوهشگر. سلام، وقت شما بخیر.
من هم سلام و عصر بخیر عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر یاسر فلاح، کارشناس بازار بورس و سرمایه و پژوهشگر. سلام، خوش اومدید.
سلام و ارادت خدمت شما و شنوندگان محترم. عرض خدا قوت و خسته نباشید دارم.
سلامت باشید. آقای دکتر مهدی بیاتمنش، کارشناس اقتصادی و بازار سرمایه و استاد دانشگاه. آقای بیاتمنش سلام، وقت شما بخیر.
بنده هم بنابرای خدا عرض سلام دارم. سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز حضرت عالی و میهمانان ارجمند برنامه. حالا در ابتدای سال نو هم هستیم، امیدوار هستم که انشالله امسال سال در واقع متحولی باشه از نظر بازار سرمایه برای مردم و در کسب و کار مردم در واقع تولید و اقتصاد.
سلامت باشید. آقای دکتر وحید روشنقلب، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس هم به صورت تلفنی روی خط هستند. آقای روشنقلب اگر صدای منو میشنوید سلام، وقت شما بخیر.
سلام از من خدمتون جناب کریمی، خدمت شما و شنوندگان محترم و کارشناسان محترمی که حضور دارند.
سلامت باشید. لطفا روی خط بمونید، ما با شما خواهیم بود. با آقای علیرضا کدیور شروع بکنیم. ما بحث بازار سرمایه رو داریم و تحقق شعار امسال، بحث جهش تولید با مشارکت مردم، حالا بخش خصوصی. به صورت کلی سال 1403 این امر مهم میتونه محقق بشه؟
ببینید، قاعدتا وقتی ما داریم از جهش تولید با مشارکت مردم صحبت میکنیم و داریم از نقش بازار سرمایه در این حوزه صحبت میکنیم، در دو سطح به نظر من میتونیم به این موضوع نگاه کنیم. یک، در سطح کارآفرینان، یعنی اشخاصی که در واقع کارآفرین هستن، شرکت ها رو ایجاد میکنن یا شرکت ها رو در واقع مدیریتش رو در اختیار میگیرن و توسعه میدن اونها رو، یعنی توانشون در اون سطح و در اون لایه فعالیت هست. یک لایه دیگر در واقع در سطح خرد و در سطح سرمایه گذارانی هست که به عنوان سرمایه گذاران حقیقی عمدتاً یا بعضاً حقوقی وارد بازار سرمایه میشن و اونها سرمایه گذاری میکنن و به نحوی در واقع بازوی کمکی اون کارآفرینان هستن در بازار سرمایه، چون سرمایه مورد نیاز رو برای اونها دارن تأمین میکنن. من به نظرم پیش شرط اصلی موفقیت در این حوزه، چه در لایه کارآفرینان و چه در لایه سرمایه گذاران، کاهش در واقع ریسک های سیستماتیکی هست که بر بازار سرمایه حاکمه، از هر جنبه‌ای، ریسک های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی یا هر ریسک دیگری که کلیت بازار رو در واقع در بر میگیره. و به نظرم پیش شرط اصلی کاهش این ریسک های سیستماتیک، ثبات و پیشبینی پذیری اقتصاد ما هست و بازار سرمایه هست در سطوح مختلف.
نکته بسیار مهم اشاره کردید. در تمام به هر حال بازارهای سرمایه گذاری پیشبینی پذیر بودنش باعث میشه که جذاب بشه برای سرمایه گذار. یه بله یا خیر فعلا به من بدید تا ادامه بدیم. الان در حال حاضر پیشبینی پذیر هست؟
متاسفانه خیلی در سطح کم و خیلی در واقع جواب من میتونه عمدتاً خیر باشه.
اجازه بدید با آقای دکتر روشنقلب ادامه بدید که به صورت تلفنی روی خط هستن، ایشون رو خیلی نگه نداریم اصطلاحاً. آقای روشنقلب، به نظر شما مهمترین مشکل فعلی بازار سرمایه چیه؟
همینجور که جناب کدیور هم اشاره کردن، شاید مهمترین موضوع این باشه که سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه نیاز به یک اطمینان خاطر نسبت به آینده داره. این اطمینان خاطر در واقع باید نتیجهش این باشه که پیشبینی پذیر باشه وضعیت آینده شرکت برای سرمایه گذاران و بدونن که دارن با چه دورنمایی سرمایه گذاری میکنن توی این بازار. خب قاعدتا تغییرات پشت سر همه قوانین و دستورالعمل‌ها و نرخ‌گذاری‌هایی که صورت می‌گیره خدشه جدی وارد می‌کنه به این موضوع و شاید این موضوع تحت شعای خودش قرار میده و باید میشه که سرمایه گذاران این عدم اطمینان رو داشته باشن و این عدم اطمینان هم به تناسب روی بازار تأثیر گذاره.
بله، شما به عنوان مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس شاید بتونید یه چند تا راهکار به ما بدید که هم عملی اجرایی باشه همین که بتوان بازار رو جذاب کرد. از منظر شما چی کار میشه کرد که بازار سرمایه برای مردم جذاب بشه با توجه به اینکه به هر حال شعار امسال هم جهش تولید با مشارکت مردم هست؟
این چیزی که تو بازار اولیه خب ملاک کار هستشون در واقع تامین مالی تولید توی بازار اولیه در بازار سرمایه صورت میگیره، یعنی وجودی که صرف تأسیس شرکت های سهام یا عام جدید، صرف افزایش سرمایه شرکت ها و یا صرف انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی شرکت ها میشه و این موضوع ارتباط خیلی نزدیکی داره با وضعیت بازار ثانویه معاملات سهام تا زمانی که نسبت آینده این بازار اطمینان خاطر وجود نداشته باشه قاعدتاً سرمایه گذاران کمتری اقدام به سرمایه گذاری برای تامین مالی توی این بخش خواهند کرد.
چشم‌انداز شما برای بازار سرمایه در سال 1403 چیست؟
انشالله حالا با تدابیری که پیش بینی شده با توجه به اینکه روند اقتصادی کشور در ادامه روندی که سالهای گذشته وجود داشته خب یه مقدار از اون اصلاحات لازم انجام شده، امیدواریم که این تغییرات لازم به نحوی که منجر به بهبود وضعیت بازار سرمایه بشه توی قوانین و دستورالعمل‌های عادی که مد نظر قانون‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور است انجام بشه و با اصلاح روند موضوع توی بحث قیمت گذاری دستوری با کنترل مؤثر نرخ بهره انشاءالله این فرایند برای بهبود وضعیت بازار رو شاهد باشیم، برای اینکه بتونیم کپون در واقع بازار سرمایه بتونیم بیشتر از پیش در راستای جهش تولید فعالیت داشته باشیم.
بسیار عالی، اگر نکته‌ای به عنوان جمع‌بندی هست بفرمایید.
در مجموع فکر میکنم که خب توجه به بازار سرمایه میتونه کمک خیلی زیادی بکنه تو روند فعالیت اقتصادی کشور و این موضوع باید توی تصمیم گیران اقتصادی کشور بیشتر پیش مد نظر قرار بگیره، چون به هر حال الان شرایط شرکت هایی که برای در واقع مؤثر هستن در روند تولید عمومی اقتصاد و حجم زیادی از خرید رو میتونن داشته باشن، اونها شرکت هایی هستن که نیاز به سرمایه اولیه زیادی دارن و شاید مثل سابق که با سرمایه گذاران با کارآفرینان به تنهایی نتونن همچون شرکت هایی رو ایجاد بکنن و نیاز هستش که خب از طریق بازار سرمایه با مشارکت سرمایه گذاران خرد و کلان متعدد این فرآیند انجام بشه تا به صورت مؤثرتری بتونه
بسیار عالی. از شما ممنونم آقای دکتر وحید روشنقلب، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس، شما رو به خدا میسپارم.
ممنونم، خدا نگهدار. ایران صدا،
تبدیل تلفن همراه به رادیو، پخش زنده برنامه‌های رادیو، دسترسی به آرشیو برنامه‌ها، نظر، پیشنهاد، مشارکت، ارسال و فراخوان عکس و صدا، گزارش مردمی، شهروند خبرنگار با ایران صدا. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا را با قابلیت‌های جدید از ایران صدا .ir دریافت کنید. ایران صدا.
شما همچنان شنونده برنامه گفتگو اقتصادی هستید، به صورت زنده حدود 60 دقیقه دیگه همراه شما خواهیم بود با موضوع نقش بازار سرمایه در تحقق شعار سال. امروز از شما پرسیدیم به نظر شما مهمترین مشکلات سرمایه گذاری در بورس چیست؟ گزینه 1 قیمت گذاری دستوری، گزینه 2 نرخ بالای سود بانکی، گزینه 3 نابسامان بودن بازار در میان مدت و بلند مدت میتونید پاسخ مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 30,000 10,35 برای ما ارسال بفرمایید. آقای دکتر فلاح، از شما بپرسم آیا این عددی که من اعلام میکنم درست است؟ به واسطه سهام عدالت یه چیز هولوش 50-51 میلیون نفر کلن در فضای بورس درگیر هستند. آیا این عدد به صورت کلی درست است؟ میخوام ببینم با این حجم زیادی از مخاطبین، این فضایی که به این گستردگی هست، چرا انقدر در حال حاضر ضعیف هست و فرصتهایی که داره چرا ازش به درستی استفاده نمیشه؟
بله، به نام خدا. ببینید، این عددی که گفته میشه در مورد در واقع سهامداران سهام عدالت، خب نمیتونه یک عدد واقعی از مجموع سهامداران فعال در بورس باشه.
درسته، کامل.
اما اینکه به هر حال این تعداد نفراتی که گفته میشه خب یک دارایی رو دارن و روی این دارایی تأثیر میگذارد، بله، هر نوسانی در بورس روی اون دارایی تأثیر میگذارد. حالا این 49 میلیون نفر اساساً قابلیت این رو ندارن که بخوان از این دارایی خودشون استفاده بکنن، چون این دارایی به هر حال قفل هست و امکانی براشون نیست. مثل این میمونه که یک پدری برای فرزند خودش یه دارایی رو داره ولی اون فرزند نمیتونه از اون دارایی بهره مند بشه. حالا سالانه یه عددی سودی هم در واقع به حساب دارندگان سهام عدالت واریز میشه. به هر حال برای سهام عدالت باید یه فکری بشه، این فکر هم باید کلان باشه و آسیب زننده به فضای بازار سرمایه نباشه. به نظرم در این مقال نمی گنجه.
بله،
باید در واقع یک فرصت دیگری راجع به سهام عدالت که خودش یک موضوع مهم هست صحبت بکنیم. حالا برگردیم به همون موضوع بازار سرمایه، در مورد اون صحبت بکنیم. به نظرم پیشنهاد اولم این هستش که در سوال پیامکی که برای برنامه تر کردید، گزینه همه موارد رو هم
حتماً
بگنجونید که به نظرم مردم دیگه با خیلی راحت همون گزینه رو انتخاب بکنن تا لازم نباشه دیگه ما خیلی هم بخوایم.
یعنی از نگاه شما همه موارد
درسته؟ بله بله، حتما از نگاه من همه موارد درسته و در واقع اتفاقاتی که داره در بورس میفته به نظرم از سوی سیاستگزار تدبیری براش دیده نمیشه و اساسا اگر راحت بخوام صحبت بکنم اینکه موضوع رها شده است. یعنی ما تدبیری نمیبینیم در واقع در این موضوع، در کلان قضیه.
بله،
یکی از مشکلاتی که ما الان در بورس باهاش مواجه هستیم بی‌اعتمادی هست. ما با اعتماد مردم چه کردیم در بورس؟ چرا یک زمانی دولت عموم مردم رو به بورس دعوت کرد؟ چرا یک زمانی همین در واقع کارگزاران دولت فعلی قول درست کردن بورس در 3 روز رو دادن؟ چرا اولویت خودشون رو بورس گذاشتن و بعد بورس رو رها کردن؟ چرا؟ این من در واقع فعال بازار سرمایه که خودم الان یک سرمایه گذار هستم، یکی باید بیاد به ما پاسخ بده. چرا رئیس جمهور فعلی کشور قبل از اینکه انتخاب بشه پاشد رفت بورس، اما بعد که در مقام ریاست جمهوری قرار گرفت کمترین توجه به بورس شد و بیشترین در واقع آسیب‌ها به بورس وارد شد در همین ایام، در همین 1-2 سال اخیر؟ تصمیمات در واقع جزیره‌ای، تصمیمات غیر قابل دفاع که باعث شد صدمات زیادی به مردم و به سرمایه‌های اونها در بورس وارد بشه. پس یک، به نظرم با سازی این اعتماد باید در دستور کار قرار بگیره. بازسازی هم به زبان نیست، به مصاحبه نیست، باید تصمیمات منسجم باشه. تیم اقتصادی دولت باید بداند که وقتی تصمیم میگیرد در موضوع بورس، این در هر موضوعی، موضوعات اقتصادی،
بله،
این میتواند صدماتی رو در پی داشته باشه. این باید در واقع انسجام داشته باشه، این باید تعیین بشه. وقتی ما میخوایم در وزارت نفت یه تصمیمی بگیریم، در وزارت رفاه و تامین اجتماعی یه تصمیمی میخوایم بگیریم، اینها تاثیرگذاره در بورس. پس به نظرم این مورد اول. مورد دوم این هستش که در واقع دولت باید تکلیف خودش رو با قیمتگذاری دستوری تعیین بکنه، مشخص بکنه. ما نمیتونیم شرکت ها رو بیاریم به بورس وارد بکنیم، شرکت ها رو سهامی عام بکنیم و بعد بگیم که خب حالا به این قیمتی که من میگم بفروش. در کجا، در کدوم علم اقتصاد، در کدوم علم مالی چنین اجازه‌ای و چنین تجویزی شده که ما بتوانیم این کار رو انجام بدیم؟ ما الان شرکت خودروسازی رو میاریم، اومدیم بورس وارد سهامیانش کردیم، خب شرکت‌های بزرگی هم هستن، پرتمطراق هم هستن دیگه، بعد مردم میان سهامدار اینها میشن، ایران خودرو، سایپا، اینها تبلیغاتی نیستن دیگه، مردم همین محصولات اینها رو دارن استفاده میکنن، اینا چیزی نیستن که ما بخوایم اسمشون رو نیاریم.
درست.
خب بعد میایم میگیم که آقا تو این ماشینت رو بیا به این قیمت بفروش. آقا به چه مجوزی؟ مگر ایران خودرو شرکت خصوصیه؟ تعارف داریم مگه با هم دیگه؟ مگه شرکت سایپا شرکت خصوصیه؟ اینا اصطلاحاً خصوصی هستن، بله سهامی عام هستن در بورس، ساختارشون شرکتیه، با قانون تجارت فعال هستن، ولی کی رئیسش رو انتخاب میکنه؟ کی اعضای هیئت مدیرش رو انتخاب میکنه؟ وزیر صنعت معدن تجارت، همه کار اونجا دولته. خب بعد میایم چیکار میکنیم؟ میگیم آقا شما این ماشین مثلا پرشیا رو بفروش 180 میلیون، بازار چقدره؟ 600 میلیون. مگه میشه؟ مگه داریم؟ میگیم سایپا، میگیم آقا خودروی پرایدت رو، خودروی تیبات رو بفروش انقدر، بازار چقدره؟ 3 برابر 4 برابر. به قول یکی از دوستان میگفت 200 میلیون تومان 300 میلیون تومان تو صندوق عقب این ماشین میذاریم، ماشین رو تحویل مردم میدیم، یه هبه، یه هدیه‌ای هم توش هست.
بله.
خب این نمیشه. ما این شرکت ها رو به شدت زیان ده کردیم، زیان انباشته سنگین، 160 همت 170 همت زیان انباشته، اگر درست نمیگم آقای کدیور استاد ماست به هر حال درست میکنه عدد رقمای ما رو، ولی میخوام بگم ما کارو بردیم به این سمت، هدایت ناصحیح، هدایت ناسواب انجام دادیم و برم نمیگردیم از اشتباهمون. خب
امکان تصحیح وجود داره، راهش
بله.
چیست؟
بله راهش این هست، ببینید ما باید در واقع بیایم یه چیزی رو باید تعیین تکلیف بکنیم. ما نمیتونیم سیستم اقتصادی کشور رو به شکل شترگاف پلنگ اداره بکنیم، یه ملغمه از همه چی، یه بخشیش سرمایه داری باشه، یه بخشیش اقتصاد دولتی بله. باشه، یه بخشیش اقتصاد تعاونی باشه، همین وسط همینطور یه ملغمه ای رو درست بکنیم و بیایم مثلا، نه اینجوری نمیشه، نظاممند باید باشه، ساختاری یافته،
خیلی زمان میبره.
به هر حال نه، به نظرم امکان پذیر هست، یعنی حالا شما در یک فرصت 6 ماهه، یک ساله، یک سری اصلاحات رو در واقع در یک سری بخش ها انجام بدیم، شاید سختی هایی داشته باشه به اصطلاح، ولی خب جراحش باید جراح باشه.
از بخش نبا... خصوصی، یعنی شما درخواست کردن که بیاید پیشنهاد بدید؟
والا گاهی اوقات پیشنهاد میدیم ولی گوش شنوایی وجود نداره. البته یه چیزی هم بگم، اون بخش دولتی هم یک سری نگرانی ها بله. و گرفتاری هایی داره، یعنی اگر من خودم هم بذارم جای اون، شاید یه وقتی تصمیم اون رو بگیرم ها.
بله.
خب اینم بگم، چون چرا؟ چون اون دولتی که اونجا نشسته میگه آقا موضوع تورم برام مهمه، موضوع خانوار برام مهمه، موضوع قیمت‌ها برام مهمه، پس فردا این قیمت‌ها همه چیز افزایش پیدا بکنه به کام 4 تا بورسی ممکنه بشه
بلد.
ولی از اون بر بخش زیادی از جامعه تأثیر بلد. این قیمت‌ها رو می‌بینه.
خب
بعد میاد چیکار می‌کنه؟ میاد قیمت‌ها رو می‌خواد کنترل بکنه. چجوری می‌خواد کنترل بکنه؟ با قیمت‌گذاری شرکت‌هایی که آورده اینها رو تو بورس. خب بعد چه اتفاقی می‌افته؟ شرکت زیان‌ده میشه. کی ضرر می‌کنه؟ سهامدار. یه عده‌ای هم حالا این وسط سود میکنن، اونی که به اون ماشین رسیده، نوش جانش، دیگنیتی ارزان قیمت خریده، نمیدونم پرشیای ارزان قیمت خریده، تارای ارزان قیمت خریده، نوش جانش میره استفاده میکنه و به قول امروزی حالشو میبره. اما سهامدارانی که تو بورس هستن و سهامدار این شرکت ها هستن و به اصطلاح اومدن در فعالیت های اقتصادی این کشور سهیم شدن، شریک شدن، توی شرکت ها سرمایه گذاری کردن، اونا آسیب میبینن، اونا صدمه میبینن.
مجدد با همین موضوع با شما ادامه میدیم، به هر حال امروز دوباره راه حل هم هستیم. با آقای دکتر بیاتمنش بحث رو ادامه بدیم. از نگاه شما در حال حاضر بزرگترین مشکل چیست؟
به نام خدا، منم به نوبه خودم اگر بخوام در واقع مشکلاتی که در بازار سرمایه ما به عنوان نقطه کانونی به نظر من تحقق شعار سال که هم بازار سرمایه هم هست خواهم انجام بدیم، من تقریبا یه برنامه مثلا تحولی برای خودم نوشته بودم، تقریبا 30 عنوان در واقع آیتم داره، عنوان داره که این موارد باید در بازار سرمایه در واقع اتفاق بیفته که مشکلات بازار حل بشه. ببینید دوستان عزیز، یه سری صحبتهایی رو فرمودن، من حالا در واقع بخواهم میخواهم اینا رو بحثا رو ادامه بدیم کلی زمان میبره، چون من حقیقت حالا تایم میدونم خیلی ندارم، سعی میکنم حالا بحثای خودم یه مقدار زودتر
بله بفهمم
در واقع حالت مثلثی باشه که حداقل کمک کنه به تبیین مشکلات بازار سرمایه. اولا که تحقق در واقع شعار سال با نام جهش تولید با مشارکت مردم در واقع نیازمند اینه که در بازار سرمایه یک مشارکت تأمین مالی از طرف مردم در بازار سرمایه برای تأمین مالی شرکت و برای تأمین مالی حتی خود دولت بتونه اتفاق بیفته که چرخهای تولید یک سرعت خیلی بالاتری رو پیدا بکنه و تولید یک جهشی رو پیدا کنه. ما وقتی که صحبت از تحول و تو صحبت از تغییر میکنیم در بازار سرمایه دو حالت متصور هست، یک حالت تحول اساسیه، یک حالت هم تحول غیر اساسیه. یعنی وقتی که ما صحبت میکنیم از جهش تولید منظور چیه؟ منظور یک تحول اساسیه. من یک مثال خیلی ساده رو خدمت شما عرض کنم. وقتی که مثلا یک خودروی در یک حالا جاده‌ای داره با سرعت 80 کیلومتر در ساعت یا 90 کیلومتر در ساعت حرکت میکنه، فرض موبایل یکی از حالا اون سرنشینان خودرو تماس میگیرن، میگن آقا شما باید مثلا در سریع‌ترین زمان ممکن خودتو مثلا به این مکان برسونی.
بله.
خب اگه بخواد با اون سرعت قبلی این اتفاق بیفته، این اتفاق نخواهد افتاد. پس باید چیکار بکنه؟ باید سرعت خودش رو مثلا از 80 کیلومتر در ساعت مثلا برسونه به 120 کیلومتر در ساعت.
درست.
یعنی حداقل مثلا 50% سرعتش رو افزایش بده حداقل. خب این مستلزم افزایش مصرف سوخت هست، شاید یک مثلا با یه ضریب بیشتری، استهلاک ماشین خیلی بالاتر میره، ریسکایی که برای راننده و سرنشینان خودرو هست خیلی بالاتر میره، چرخهای ماشین ممکن اصلا جوابگو نباشه، موتور ماشین ممکن اصلا جوابگو نباشه، مثلا ممکنه بره جلوتر، ماشین رو باید اصلا عوض بکنه. خب وقتی که ما صحبت میکنیم از تحول اساسی در بازار سرمایه، خب ما ببینید شما یک نکته رو فرمودید، ثبات و بحث پیشبینی پذیری بازار. خب این ثبات و پیشبینی پذیری رو آیتمی که ما بخوایم ارزیابی بکنیم چیه؟ اطلاعات مثلا یک سال گذشته. این میگه که آقا بازار سرمایه در یک سال گذشته، دو سال گذشته، سه سال گذشته آیا ثباتی درش وجود داشته؟ آیا پیشبینی پذیری وجود داشته؟ در کنار این آیا برای فعالان بازار جذابیتی وجود داشته؟ من که فعال بازار هستم یا دوستان که فعال بازار هستن، وقتی که من مثلا 6 ماه دارم فعالیت میکنم، این بازار جذابیتی برای من نداره. مثلا من میبینم پولم اگه فرض مثلا در فلان بازار بود، فرصتی که برای من ایجاد میشد به مراتب خیلی بالاتر با ریسک خیلی کمتری بود. خب برای چی من در بازار سرمایه با این که مثلا این زمان رو هم از دست دادم بمونم؟ بله. بنابراین باید یک جذابیت، این استانداردهای بین‌المللی کارهای بازار اینو میگه ها، ما به عنوان مثلا قصه چیز تعریف نمی‌کنیم. بنابراین در کنار ثبات پیشبینی پذیری باید آیتم هایی برای جذاب بودن بازار سرمایه هم وجود داشته باشه. خب برای این منظور ما الان بالاخره حالا بخوایم به قولن خدای نکرده ما چی میگن لفظش هم خوب نیست، ما بگیم ما نخواهیم کسی رو اذیت بکنیم یا آزار بدیم دوستان رو، ولی که حالا در سمت‌های مدیریتی بازار سرمایه سیاست گذار هستن، ولی واقعا این درده، این الان مشکله، مشکل جامعه است. شما وقتی که درد رو اول باید تشخیص بدی، مشکل رو باید تشخیص بدی، بعد راهکار بدی مشکل رو حل بکنی. ما خب من دارم میبینم طی یک سال اخیر حالا تو رسانه‌ها که ما نگاه می‌کردیم بازگو شده این مسائل، یعنی بارها حالا در جلسات خصوصی، در جلسات عمومی، به هر حال این عناوین الان شما در همین موتورهای جستجوی یه حالا میگن سرچ هم بکنید، یک جستجوی هم انجام بدید، متوجه میشید که دردای اصلی بازار در واقع چی هست. ولی این که حالا به قول دوستمون چرا این اتفاق نمیفته،
میشه گفت چون اولویت
نیست. یعنی در واقع، یعنی اینم در واقع اصلا غیر از این که دوستان بگن، اصلا در واقع استنباط میشه اصلا.
بله.
چون راهکار مشخصه، همه چی مشخصه، ولی وقتی که اولویت نباشه، خب الان که شعار سال همینه، جهش تولید با مشارکت مردم، اصلا این اسمش روشه. خب جهش تولید تا پولی نباشه، تامین مالی نباشه، اون شرکت سهامی عامی که تولید کننده است یا حالا خود دولتی که به هر حال طرحی داره، تا تامین مالی با قیمت مناسبی وجود نداشته باشه که اون تولید اتفاق نمیفته. بنابراین اولا که باید جزء اولویت ها بشه. من فکر میکنم اگه این بازار سرمایه، شاید همه رو ما خلاصه کنیم در یه جمله، مشکل بازار سرمایه چین اولویت نیست. یعنی به نظر من شاید خود رئیس سازمان بورس هم مثلا خوشحال میشه که ما این حرفو بزنیم، بگیم آقا مثلا واقعا
حرف دل آره،
حرف دل منو زدید مثلا، یا مثلا ما هر چی اون برام میگیم اولویت نیست، ولی من نمیتونم بگم شما دارید میگید مثلا.
بسیار عالی، از شما ممنونم. شنوندگان عزیز، همچنان شنونده برنامه گفتگو اقتصادی هستید از رادیو گفتگو.
تلفن پیامک 22-65-22-85 30-10-35. پرسش و پاسخ. خبر از شما، پرسش از ما.